سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV، ایرانیان فاینانشال تایم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز دوم ماه می 2015 و 12 اردیبهشت 1394. در درجه اول بانک یه کمی دیر شده، ولی هنوز خیلی هم دیر نشده. اول ماه مه بود دیروز و به این ترتیب من به طبقه کارگر ایران در درجه اول به تمام کارگران و زحمتکشان جهان این روز رو تبریک میگم. عزیزان با احتمال خیلی زیاد میدونن که در ایران دیروز چه گذشت. در حقیقت حکومت و دولت هیچ کدومشون اجازه ندادن که سندیکاهای مستقل کارگری از شبکه که اتحادیه اتوبوسرانی تهران تا سندیکاهای آزاد کارگران، شبکه که سندیکاهایی که در کردستان وجود داره، نه تنها نذاشتن که به اصطلاح تظاهرات مستقل داشته باشن، بلکه از 8 اردیبهشت تعداد زیادی از عرصبت که سران و به حساب گردانندگان این سندیکا ها رو دستگیر کردن برای اینکه نتونن. در عوضش سندیکای زرد خانه کارگر رو گذاشتن به حساب تظاهرات داشته باشه، که توی این تظاهراتشون هم بعضی از شعارهای ارتجاعی از جمله علیه کارگرای افغانستان بود که باید به شدت محکوم بشه. و در این حال سندیکاهای آزاد کارگری اعلامیه در این زمینه دادن و محکومم کردن. ولی به هر حال مسئله اینه که من در برنامه به اصطلاح اصلی خودم که در تلویزیون پیام افغان هست، امروز مقدار زیادی راجع به این قضیه صحبت کردم که مسئله طبقه کارگر ایران در حقیقت بخشی از مسائل بسیار بغرنج طبقه کارگر در سطح جهانیه. هفته گذشته من اینجا یه مقدار مقدمه‌ای صحبت کردم راجبش، که بعدش یکی از وجوه آنچه که بر سر طبقه کارگر امریکا داره میره، که مجبورن برای هم استخدام شدنشون، هم برای اینکه کارشون از دست ندن و شدت کارشون رو بالا ببرن و خودشون رو سر حال نگه دارن، مجبورن که به اصطلاح متوسل به خوردن قرص‌های محرک عصبی بشن، که این آینده‌شون رو واقعاً دچار یک ضربت بزرگ می‌کنه. برای اینکه کسی که این قرص‌ها رو به اصطلاح مصرف می‌کنه، هر شبت که نمی‌تونه زندگی به اصطلاح سالم و طبیعی داشته باشه. ولی به هر حال امروز باز من چند تا از وجوه همین مسئله رو میخوام برای عزیزان باز بکنم، که در خود امریکا واقعا چه بر سر طبقه کارگر میره. در نتیجه امروز من دو تا مقاله رو انتخاب کردم، که یکیش یکمی مال 12 مارس، که یکمی به اصطلاح هنوز البته خیلی ازش نگذشته، ولی به هر حال این رو من از Common Dreams گرفتم به قلم چک کالینز. در 12 مارس این مقاله نوشته شده، که ببینید مسئله فقط کارگرای مستقیم تولیدی نیستن، بلکه اونایی که از دانشگاه فرزن فارغ التحصیل میشن. عزیزان این باز خودش احتیاج به یک مقدمه مختصری داره. قبل از اینکه من این مقاله رو بخونم، دلم میخواد به این اشاره بکنم. یه زمانی فرضاً در انقلاب اکتبر صحبت از این بود که کارگر یعنی کسی که در پروسه مستقیم تولید باشه. حالا من نمیدونم که این علامت داس و چکش رو چی درآورده، ولی به هر حال این گویای یه چیزیه، یعنی کسی کارگره که یا چکش دستش باشه یا داس. حالا البته اینا در واقع سمبل زحمت کشانه، ولی خودش باز گویای خیلی چیزاست. مثال من بزنم، در زمان مارکس 1848 موقعی که کارگران میان توی خیابونای پاریس برای به اصطلاح گرفتن حقوقشون تظاهرات عظیمی بوده و پلیس فرانسه حمله میکنه به تعداد زیادی از کارگرها رو به قتل میرسونه. در واقع هم پرستارا هم انترنا و هم پزشکای بیمارستانهای پاریس معالجه نمی کنن کارگرها رو، فقط سربازایی که زخمی شدن یا فرزن کشته شدن فقط از اونا چیز می کنن. که مارکس یه مقاله مفصلی راجع به این قضیه داره و چنان به انترنا و اسیستانها و پزشکای بیمارستان پاریس چه حمله می کنه که در واقع اینا به عنوان خرده بورژوا ما میشناخته میشون و بخشی از ارتجاع بودن. در انقلاب اکتبر موقعی که کارگران در 25 در واقع اکتبر میان توی خیابون و دست به مبارزه میزنن، دانشجوهای دانشگاه مسکو خیلی عذر میخوام تو صورتشون توف مینداختن، وای میسادن و بهشون حمله میکردن و به همین دلیله که لنین فرضاً علیه این دانشجوها صحبت میکنه. خب امروز روز چیه داستان؟ نه تنها دانشجوها بخش جدایی ناپذیری از طبقه کارگر شدن، بخش عظیمی از استادای دانشگاه، بخش عظیمی از انترنا و رزیدنت ها، یعنی به حساب اونایی که اسیستانت هستن و دارن تخصص میبینن در همین بیمارستان امریکا، همشون الان توی سندیکا، همشون که نه ولی بخش قابل توجهیشون تو سندیکای کارگری امریکا هستن. و اینا قابل پیشبینی بوده که در حقیقت بسیاری از اونهایی که حرفه‌ای هستن، از دکترها گرفته تا مهندسها گرفته، تکنیسیانها، دانشمندا، استادان دانشگاه، دانشجوها، کارمندا، فرزن من مثال به اصطلاح حالا تجربه ملموس خودم رو برای عزیزان مثال بزنم، در آبادان، در آبادان ما کارگر پالایشگاه داشتیم، کارمند جز داشتیم، جونیر استاف بهشون میگفتن، و کارمندای بالاتر داشتیم، سینیر استاف، و بعد کارمندای انگلیسی داشتیم. که اینا کارگرا برای خودشون یه منطقه داشتن تو آبادان، کارگرای به حساب کارمندای دونپایه که یا ایرانی بودن یا هندی بودن به اصطلاح آپارتمانای نسبتاً محقری داشتن، کارمندای کمی بالاتر مثلا تو محله باوارده بودن، ولی کارمندای سطح بالا توی برین و خونه های عجیب و غریب. یعنی یک چنین سلسله مراتبی وجود داشت و در نتیجه تضاد بین کارگرا، کارگرای پالایشگاه که خیلی هاشون در حقیقت از دهات می اومدن و چیز بودن ولی البته تخصص هم می دیدن، بین اونا و کارمندا وجود داشت. یعنی ما کارمند و کارگر تضاد بینش، در حالی که الان همون کارمندا همشون پیوستن به طبقه کارگر. و یا مثال دیگه ای از خود امریکا من بزنم که در عرض همین 30 سال اخیر بسیاری از کسب و کارهای کوچک، فرضاً نوشت افزارها، داروخانه ها، عرض شود که هاردویر استور، یعنی اینایی که چفت و بست و وسایل ساختمانی می فروشن، عرض شود که بسیاری از رستوران های کوچک مامن پاپ، یعنی بسا خانوادگی، تمام اینها در اثر فرزند به وجود اومدن انحصارات مثل استیپل، مثل والمارت، مثل هوم دیپو، اینا رو به کلی از بین بردن. تمام صاحبان این داروخانه های کوچک، این نوشت افزار فروشی ها، اینا کجا رفتن؟ به طبقه کارگر پیوستن. یعنی در حقیقت خرده بورژوازی اینطور از بین میره. بنابراین الان برخلاف آنچه که گفته میشه، طبقه کارگر به جای اینکه فروکش بکنه، اتفاقا این طبقه متوسط و خرده بورژوازیه که کاملا رو به افول رفته و فروکش کرده، در حالی که طبقه کارگر بسیار بسیار گسترش پیدا کرده. به همین دلیل هم هست که در تظاهرات هایی که فرزن در میدان دلسول در اسپانیا، در میدان آتن یا در میدان تحریر در مصر، شما فقط کارگرها رو نمیبینی، کلی جراح و پزشک و وکیل دادگستری و دانشجو و استاد دانشگاه و و غیره و غیره، وکیل دادگستری و امثال هم میبینید که اینا در واقع به یک معنا به طبقه کارگر پیوستن و همه اینها زیر استثمار هم سرمایه های داخلی هن و هم سرمایه های جهانی، در درجه اول سرمایه های جهانی، یعنی در واقع جهانی شدن یک سرمایه داری جهانی به وجود آورده و یک طبقه کارگر جهانی که یه روز اینا باید به هم دیگه پیوند بخوره. با این مقدمه من میخواستم یه مقاله که در واقع چک کالینز نوشته، وضعیت فارغ التحصیل اونایی که از دانشگاه فرزن فارغ التحصیل میشن، این همینطور که عرض کردم از سایت Common Dreams در 12 مارس، افراد بالغ زیر 35 سال بار سنگین نابرابری را بیش از همه تحمل می کنند. امریکاییان تحصیل کرده در شرایطی از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند که اقتصاد در حال رکود و کمک های اجتماعی از هم فرو پاشیدن. اینهایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، اولا به چه دلیل این همه افراد در سالهای اخیر میرن به دانشگاه؟ یعنی مثلا قبلش تحصیل رو ول کرده بودن ولی دوباره میرن دانشگاه. دلیلش اینه که تبلیغ میکنن که شما اگر برید یه مدرک دانشگاهی بگیرید کار بهتری میتونید و به حساب احتیاج به تخصص بالاتری دارید. میرن در نتیجه به این دانشگاه ها که اکثرا هم الان خصوصی شدن و باید مقدار زیادی شهری و شهری ها ما میدونیم که در عرض 10 سال گذشته 2 تا 3 برابر شدن. در همین دانشگاه کالیفرنیا در دهه 1960-1970 که این دانشگاه واقعا با 10 تا کمپس که داره جز بهترین دانشگاه های دنیا بوده، اینا در واقع شهریه ای نداشتن و یا شهریه بسیار بسیار پایین و در نتیجه طبقات پایین میتونستن برن و از اونجا فارغ التحصیل بشن. الان در همین دانشگاه کالیفرنیا شهریه ها به طوری بالا رفته که فقط واقعا خانواده های ثروتمند و یا طبقات متوسط بالا میتونن به دانشگاه راه پیدا بکنن و اونایی هم که میرن در واقع بهشون وام میدن و موقعی که میان بیرون زیر بار وام $20,000 لااقل تا $100,000 و بالاترن و اون وقت میان بیرون آیا واقعا کارگیر میارن؟ و یا اگه کارگیر بیارن مزد و مزایایی که دارن کفاف هم زندگی و هم پاس دادن اقساط این وام رو کفاف میده؟ در شرایطی از دانشگاه فارغ التحصیل میشن که اقتصاد در حال رکود، یعنی نمیتونن کار بیارن کارگی و کمک های اجتماعی اصلا یعنی چتر نجاتی هم ندارن در واقع. از سوی دیگر کاهش بودجه دولتی برای آموزش موجب بالا رفتن شدید شهریه دانشگاه و هزینه عیاب و ذهاب عمومی و مسکن مناسب شده است. هم باید اتومبیل داشته باشن وگرنه با وسایل نقلیه جمعی در واقع توی مملکت وجود نداره به یک معنا. اگه بخوان با اتوبوس یا با چیز دیگه ای برن باید ساعت ها منتظر بمونن. همه جای امریکا هم که قطار نداره. و خرج مسکن، یعنی مخارج به طور عجیبی رفته بالا در حالی که امکان کارگیر آوردن و مزد و مزایا دائم روشون فشار وجود داره. 40 میلیون فارغ التحصیلان دانشگاهی با 1.1 تریلیون دلار، در واقع نزدیک به 1.2 تریلیون دلار وام، رقمی که تا سال 2022 به 2 تریلیون دلار خواهد رسید، موجب نارضایی مشروعی در میان این بخش از جامعه شده است. وام دانشگاهی در حال حاضر یقه 20% از خانواده‌های آمریکایی را گرفته و از میزان وام کارت‌های اعتباری بالاتره. در واقع می شود گفت نزدیک به 2 برابر کارت‌های به اصطلاح کردیت کارت، کارت‌های پلاستیکی. بسیاری از این فارغ التحصیلان دست به اعتراض میزنن و از پرداخت اقساط وام خود و وام خودداری میکنن، چرا که قادر به پیدا کردن کار نیستن و یا مزد کاری که پیدا میکنن کفاف پرداخت وام را نمیدن. نزدیک به نیمی از این وام ها دچار تعویق بازپرداخت و یا اعلام ورشکستگی هستن. در سال بیش از 1 میلیون نفر در این کشور اعلام ورشکستگی میکنن. بخش عظیمیشون به دلیل مخارج پزشکیه، با آنکه بیمه دارن، ولی اگر یه مسئله فرضاً عمل جراحی چیز بشه، همون 20% رو که باید علاوه بر پول بیمه که بیمارستان میگیره 20% باید خود مریض بپردازه، همون به حساب ورشکست میکنه خانواده رو.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
مشکل وام دانشگاهی پیامدهای عظیمی برای آینده داره. حالا اینو باید ببینیم چه پیامدهایی داره. فارغ التحصیل معمولی دانشگاهی در حال حاضر به طور متوسط زیر بار 30,000 دلار وامه. من گفتم 20,000 دلار. 30,000 دلار. و بعضی 100,000 دلار. چنین وامی جوانان را از تشکیل خانواده، خرید خانه و یا پذیرش ریسک برای آغاز کسب و کار جدید باز می‌دارن. قدیما اینا، این در حقیقت یکی از سنت‌ها و دیگه جزء فرهنگ امریکاست که جوونا برخلاف مثلا ایران که خیلی از بچه‌ها می‌موندن با پدر مادر تا سال‌های سال زندگی می‌کردن، اینا از 17-18 سالگی کار پیدا می‌کردن، گرلفرند پیدا می‌کردن و می‌رفتن و یه زندگی جدید تشکیل می‌دادن. خب این باعث شکوفایی اقتصاد میشه. برای اینکه موقعی که شما به اصطلاح نیوکلیر فامیلی اینو بهش میگن، نه خانواده ای به اصطلاح اکستندد فامیلی یا به اصطلاح خانوار گسترده که به اصطلاح زن و بچه و همه با هم زندگی میکنن توی یه خانه، موقعی که شما نیوکلیر فامیلی یعنی به اصطلاح خانواده هسته ای داشته باشید که یه زن و یه مرد که بعد به اصطلاح خانه تشکیل بدن، اینا هم باید اجاره بکنن آپارتمان، هم باید مبل و صندلی بخرن، هم باید تلویزیون بخرن، یخچال بخرن، رادیو و غیره و همه اینا به اصطلاح اقتصاد شکوفا میکنه. در حالی که موقعی که نتونن چنین وامی جوانان را از تشکیل خانواده، خرید خانه و یا پذیرش ریسک برای یه به اصطلاح کسب و کار جدید که قبلا میکردن این کار را باز میدارن. همچنین موجب تشدید نابرابری ثروت، کاهش ارتقاء اجتماعی. این کشور معروف بوده به اصطلاح به دینامیک بودنش، به این معنا که افراد میتونن اگه کارو کوشش بکنن، تحصیل بکنن، هر چقد که صرف جویی بکنن، میتونن از رگ یعنی ژنده پوشی به رج، به ثروت برسن. در حالی که تمام این معادلات به هم خورده در سالهای اخیر و بعد از رکود 2007 و 2008 تشدید شده این قضایا. حالا نابرابری ثروت، کاهش ارتقاء اجتماعی، همیشه اینا میخواستن که به اصطلاح برن و به مقامات بالاتر برسن، نه تنها از نظر مالی بلکه از نظر مقام اجتماعی، دکتر بشن، مهندس بشن، هر چقدر که استاد دانشگاه بشن. چرا که فارغ التحصیلان خانوارهای ثروتمند چنین موانعی بر سر راه خود ندارن. در واقع شکاف اجتماعی وحشتناکی به وجود میاد برای طبقه متوسط در برابر بالایی ها. از سال 1970 تا کنون شهریه دانشگاه ها 1000% افزایش یافته. من فکر میکردم 2-3 برابر شده، 10 برابر شده، 1000%. در حالی که بودجه دولتی کمک به آموزش 40% کاهش یافت. شمار دانشجویان با وام دانشگاهی از 5% فقط قبلا 5% بوده، اونم وام های پایین، طبقات واقعا ضعیف و به اصطلاح کم درآمد میتونستن به اصطلاح یه وامی بگیرن و وارد دانشگاه بشن، از 5% به 22% افزایش یافته. و بانک های وام دهنده با گذراندن قوانین شدید از سال های سال پیش، اینا قوانین بازنشستگی رو ورشکستگی رو عذر میخوام، طوری تغییر دادن که مردم حتی اعلام ورشکستگی نمیتونن بکنن، فقط انحصارات. البته انحصارات چرا؟ برای بیرون کردن کارگرها اعلام ورشکستگی میکنن و تمام وام هاشون رو پس نمیدن، ولی در درجه اول کارگرها رو میتونن بیرون بکنن و صندوق‌های بازنشستگیشون رو بالا بکشن، ولی افراد معمولی اگه پولش رو نداشته باشن نمیتونن اعلام ورشکستگی بکنن. با گذراندن قوانین شدید و مقررات بازپرداخت این وام‌ها، از وام خانه و اتومبیل هم مال آموزش رو، مال وام دانشگاهی رو از اونها هم سخت‌تر کرد. اونا هم سخته. حتی اعلام ورشکستگی نیز فارغ التحصیلان را از بازپرداخت معاف نمی کنه. حتی اگه اعلام ورشکستگی هم بکنن، باید وامو بپردازن. در بعضی ایالت ها اگر وام بازپرداخت نشود، پروانه کار و تصدیق رانندگی فرد از او گرفته می شود. یعنی زندگیش رو به کلی ساقط میکنه. در 30 سال بعد از جنگ، دولت تحصیل دانشگاهی بدون وام رو برای میلیون ها امریکایی فراهم کرد. این کاملا درسته که بعد از جنگ بسیاری از اونایی که از جنگ برگشته بودن، خانواده های فقیر، خانواده های در واقع تمام خانواده های به اصطلاح کم درآمد، میتونستن اینا به دانشگاه برن. من راستش پشت سر این دلم میخواد این که سیستم رو بشناسیم که واقعا چه سیستم ضد انسان و انسان کشی. من امروز میخواستم راجع به فروش اسلحه به عربستان از طرف امریکا بکنم که در سال گذشته عربستان 80 میلیارد دلار اسلحه از امریکا خریده، ولی امروز گفتم که اینو برای بعد بذارم. ولی ببینید در یه سیستم ضد انسان چطور انسان و طبیعت در پای سود سرمایه قربانی میشه. دلم میخواد یه نقل قول بیارم از آیزنهاور. آیزنهاور کسی بوده که در زمانش کودتای 28 مرداد در ایران اتفاق افتاد. سال بعدش 1954 در گواتمالا، بازم در زمان آیزنهاور بود، و غیره و غیره. یعنی یه آدم چیز نبود. ولی ببینید چی میگه. میگه هر تفنگی که تولید میشود، هر کشتی جنگی که به آب انداخته میشود، هر موشکی که پرتاب میشود، در نهایت به معنای دزدی از آنهایی است که گرسنه و غذا به آنها نمیرسد. آنهایی که در معرض سرما هستند و لباس ندارند. این جهان پر از اسلحه فقط به بهای خرج پول تمام نمی شود، بلکه هدر دادن عرق جبین کارگران، نبوغ دانشمندان و امید فرزندان آنهاست که بر باد داده میشه. فقط مسئله پولش نیست. مخارج یک بمب‌افکن سنگین مدرن مساوی است با ساختن یک مدرسه مدرن آجری در بیش از 30 شهر. یک بمب‌افکن سنگین میتونه 30 تا مدرسه در 30 شهر درست بکنه، اونم آجری، یعنی ساختمون قرص و محکم. میتونه با پول همین هواپیما 2 کارخانه برق که هر یک به شهر 60,000 نفری برق میرسانه، پول یه هواپیمای جنگی، 2 بیمارستان خوب و کاملا مجهز، 50 مایل جاده سیمانی میشه باش ساخت. ما برای یک هواپیمای جنگی پول 500,000 بوشل، واحده در حقیقت سنجش گندم، میپردازیم. 500,000. وقت ببینید در سطح جهانی و در خود امریکا چقدر گرسنه هست. برای هر نافشکن پول خانه هایی را هزینه میکنیم که می توانند به بیش از 80,000 نفر مسکن دهند. این به هیچ رو راه زندگی نیست به هر مفهومی. زیر سایه تهدید جنگ این بشریت است که به صلیب آهنین کشیده می شود. اینا رو جنرال آیزنهاور، کسیه که در واقع در نطق خداحافظیش اختار کرد که مجتمع نظامی صنعتی میاد و قدرت رو میگیره و در حقیقت دموکراسی ما رو از بین میبره. و ما میدونیم که در حقیقت به قول معروف پیشبینیش پیغمبرگونه بوده. یک آدمی که خودش جنرال بوده، رئیس جمهور، هر شود که و در زمانش همینطور که گفتم سیاست خارجی امریکا چه سیاست ارتجاعی بود، در اینکه هم وزیر خارجه‌اش و هم رئیس CIA‌اش برادران دالس بودند که از ارتجاعی‌ترین و ضد انسان‌ترین افراد بودند و غیره و غیره. ولی در این حال این خیلی مهمه که بسیاری از این سران، یعنی رئاسای جمهور و بالایی‌ها، یعنی اون الیت بالا، قشنگ می‌فهمند که مسئله کجاست. ولی نظام سرمایه طوریه که اینا چون برده‌شن باید ازش تبعیت بکنن، مثل همین خود آیزنهاور و غیره و غیره. به هر حال من فکر میکنم امروز من به اصطلاح بحث رو در همین جا و تموم بکنم و این بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.